أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله استحباب تعدد نکاح بود. عرض کردیم به چند دلیل برای اثبات استحباب تمسک شده. دلیل اول کتاب بود که معلوم شد دلالت بر استحباب تعدد نداره. دلیل دوم سیره معصومین علیهم السلام بود که اون هم استحباب تعدد به نحو اطلاق رو ثابت نمی کنه. عرض کردیم اون چه از سیره معصومین استفاده می شود این است که تعدد زوجات در یه شرایط خاصی رجحان داره، اما اینکه به نحو مطلق بتوانیم تعدد زوجات را اثبات کنیم، این عرض به حضور شما قابل اثبات نیست. دلیل سوم هم روایاتی است که از قول معصومین درباره نکاح و ازدواج مطالبی بیان کردند. یه روایت رو دیروز خوندیم، روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث 400 وارد شده. گفتیم این روایت دو بخش داره و طبق یک احتمال هر دو بخشش چه بسا قابل استدلال باشه. یکی این که فرمود تزوجوا فإن التزویج سنة رسول الله فإنه کان یقول من کان یحب ان یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج. خب مستدل با توجه به اطلاق این کلام امیرالمؤمنین میگوید خب این هم شامل واحده میشود هم شامل اکثر من واحده، لذا اطلاق این بیان میتوانه اثبات کند استحباب تعدد نکاح را. بخش دوم اون جمله ایست که در ادامه فرمود وطلب الولد فانی مکافرون بکم الامم قدن. این بخش دوم تقریب استدلالش این است که این ظاهر در این است که کثرت نفوس مسلمین فی نفسه مطلوبه، چون چیزی است که فردای قیامت پیامبر به واسطه این نسبت به سایر امتها فخر و مباهات میکنه و مایه آبروی پیامبره. خب این نشون میده مسئله تکثیر نفوس مسلمین یه مطلوبیت نفسی داره و از اونجا که نکاح باعث و سبب تکثیره و قطعاً تعدد در زوجات در تحقق این مطلوب نفسی مؤثره، لذا این هم به نوعی دلالت بر استحباب تعدد نکاح میکنه. خب تعدد استحباب تعدد زوجات معلومه که حالا نحوه دلالت بخش اول با کیفیت دلالت بخش دوم متفاوته. در بخش اول مستدل با تمسک به اطلاق این روایت در صدد اثبات تعدد استحباب تعدد زوجاته، در بخش دوم کأنه استحباب نکاح از طریق یه امر دیگری ثابت میشه، بنابراین استحباب نکاح معلق و منوط به این است که از نکاح قصد بلد بشه. اگر کسی زوجات متعدد اختیار بکنه اما قصد او از اختیار زوجات متعدده ولد نباشه، خب این مشمول این بخش از کلام امیرالمؤمنین نمی شود. پس باید بگیم که انه بر اساس ظاهر امر به طلب ولد استحباب نکاح دیگه استحباب نفسی نیست، نکاح مطلوبیت نفسی نداره بلکه مطلوبیت غیری پیدا میکنه. یعنی چون سبب برای تکثیر نفوس مسلمین است و اون مطلوبیت نفسی دارد، پس نکاح به عنوان اینکه مقدمه تحقق اون مستحب نفسی است استحباب پیدا میکنه، تعدد زوجات استحباب پیدا میکنه. وقت این مبتنی بر این است که ما مقدمه مستحب را هم مستحب بدانیم، چون فرض اینه که طبق به اصطلاح ظاهر بخش دوم اون چه که مطلوب و مقصوده تکثیر نفوس مسلمینه. علی ای حال این روایت مورد استدلال و استناد قرار گرفته. بخش اول که امر به نکاح و ازدواج شده، تزوجوا فإن التزویج سنة رسول الله، خب این اطلاقش مورد استناد قرار گرفته. ما این رو در ضمن بحث از روایات مطلقه که اشاره خواهیم کرد مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. بخش دوم هم که ملاحظه فرمودید ازش استفاده می شود، تعدد زوجات به شرط طلب الولد مستحبه، اثبات نمی کند تزویج مطلقا استحباب داره. استحباب تعدد به نحو مطلق از این بخش دوم استفاده نمیشه. اون وقت نتیجه این است که اگر ما نکاح را به این سبب، تعدد نکاح را به این سبب مستحب بخوایم بدانیم، خب دیگه فرقی بین واحده و اکثر من الواحده نیست. یعنی اگر مثلا کسی ازدواج بکنه و قصد او ولو با یک همسر ازدواج کرده اما قصد او طلب ولد نباشه، این مثلا بگوییم مستحب نیست. ولی در مورد نکاح واحده، نکاح با یک زن، یه نکته‌ای وجود داره که اون رو متفاوت میکنه با تعدد زوجات، و اون این که نکاح فی نفسه فواید و منافعی داره که یکیش تکثیر نسل و بقاء نسله، اما منافع دیگرش چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، ولو قصد ولد و بچه دار شدن نباشه، اون منافع وجود داره. لذا نباید نکاح با یک زن را مقایسه کرد با زوجات متعدده. لذا استحباب اصل نکاح به نحو مطلق ثابته، ولو این که قصد ولد نباشه. پس قیاس زوجات متعدده با اصل نکاح قیاس محل فارغه. بحث در زوجات متعدده است، بحث در استحباب تعدد زوجات. آیا چند همسری هم مستحبه؟ کس بره چند تا همسر اختیار بکنه؟ این عرض کردم از این روایت به نحو مطلق به دست نمیاد، چون اگر بخوایم به اطلاق این روایت تمسک کنیم، این در زمره روایات مطلقه که الان اشاره خواهیم کرد پاسخش رو خواهیم داد. اگر هم به اون بخش دوم بخوایم استناد بکنیم، اونم عرض کردیم استحباب تعدد را به نحو مطلق ثابت نمی کنه. فوقش اینه که تعدد زوجات را به قصد بچه دار شدن ثابت میکنه. یعنی اگر کسی قصد بچه دار شدن نداشته باشه، تعدد زوجات برای او دیگه مستحب نیست. این راجع به روایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. البته این نکته را هم اضافه کنم که بعید نیست که ما اساساً این روایت را دو بخش ندانیم، بگیم مجموع این روایت یه مطلب رو داره میگه، نه اینکه دو بخش باشه و ما بخوایم به هر دو بخشش استدلال بکنیم. به این بیان که این روایت امر به نکاح کرده و نکاح را به عنوان سنت رسول خدا معرفی کرده، بعد هم از قول پیامبر فرموده که پیامبر فرمود هر کسی که دوست دارد از سنت من تبعیت کنه بدانه که سنت من ازدواجه. یعنی این یه استحباب واضح و روشنی برای نکاح ثابت میکنه. بعد یه توصیه‌ای کردن پیامبر، نه این که به اصطلاح، نه این که منظور این باشه که نکاح کنید برای این، اشاره به یکی از منافع و فواید نکاح کردن، ازدواج کنید، این سنت منه، هر کسی دوست داره از سنت من تبعیت کنه بره ازدواج کنه، بعدش بچه دار بشید که من روز قیامت به فرزندان امت خودم، به کثرت جمعیت امت خودم، به سایر امم افتخار بکنم و مباهات کنم. این در واقع یک امری جدا از امر اول نیست، این دنباله اون و تبیین یکی از مهمترین آثار و منافع ازدواج و نکاحه. خب اگر این رو هم بگیم، پس در واقع این روایت یک بخش داره و اونم امر به نکاح و توصیه به پیروی از پیامبر در این امر. وقت تنها راه استدلال به این روایت همون اطلاق تزوجو، تزوج، تزویج، نکاح سنت پیامبره و اینم اهمه، یعنی مطلقه، فرقی نمی کنه نکاح اول باشه یا متعدد باشه، همه را در بر میگیره، مطلقا سنت پیامبر محسوب میشه و این ازش استحباب به دست میاد. اگر عرض کردیم اگر این باشه، این در حقیقت همون جزء روایات مطلقه قرار میگیره. پس ببینید مجموع بحث در مورد این روایت این شد که دو احتمال در این روایت هست. یک احتمال این که این روایت مجموعاً یک مطلب رو میخواد اثبات کنه، یک بخش بیشتر نداره و اون این که بیان کنه ازدواج سنت پیامبر و مستحب. اونچه که در ذیل هم آمده بیان یکی از مهمترین آثار و منافع نکاح، این یک احتمال. عرض کردیم اگر این باشه که مستدل صرفا بخواد به اطلاق تزوجو فإن التزویج سنت رسول الله تمسک کنه و از این راه استحباب تعدد زوجات را ثابت کنه، عرض کردیم این جزء روایات مطلقه قرار میگیره که به نظر ما نمیتواند استحباب را به نحو کلی ثابت کنه. حالا اشاره خواهیم کرد. احتمال دومم این که به طور کلی این روایت دو بخش داشته باشه، این دو فقره جداگانه در موردش نگاه بشه، فقره اولا همین جمله تزوجو فإن التزویج سنت رسول الله که این به اطلاقش تمسک میشه و استحباب تعدد زوجات ثابت میشه، و فقره ثانیه هم اون جمله وطلب الولد که نهایتاً با اون جمله عرض کردیم میخوان استحباب تعدد نکاح را ثابت کنن، چون تعدد زوجات یک عامل مهمی است در تولید مثل و تکثیر نفوس. اینم عرض کردیم اگر این فقره به این بیان مورد استناد قرار بگیره، نهایتش این است که استحباب غیری برای تعدد زوجات ثابت میکنه، نه یک استحباب نفسی که مورد بحث و موضوع مورد گفتگوی ماست. این محصل بحث در مورد روایت اول. چی فرمودید آقا شما؟ حالا اون یه بحث دیگه است، اونو درسته جای این سوال هست، ولی الان فعلا به اینجا کار نداره که چطور میشه از یک طرف ما بگیم همینطوری نفوس مسلمین زیاد بشه، ولی در این حال نسبت به زندگی اینا، تربیت اینها، آینده اینا، اون یه مسئله دیگه است، به این بحث کاری نداره. داریم اینا جمع داره، حالا به جای خودش عرض میکنیم. بله خب تعددش شرعی اثر
بیرونیه، شاید تو نکاح داره، خود نکاح داره. چی؟ دوم سوم که توی خطبه نکاح میکنن که بنده مثلا عقل میکنه، دیگه
تو خطبه نمیگه
که مثلا ازدواج دومش
سومش. اونش مهم نیست، بالاخره از مصادیق نکاح هست یا نه. یعنی شما میخواید بگید تعدد مستحبه؟ خب من هم بحثمونه که خب به چه دلیل میخواید به این
خود نکاح مستحبه.
خیلی خب، نکاح مستحبه، اما روایاتی که اونو حالا گفتم تو روایات مطلقه پاسو اونو الان اونجا عرض میکنم، اگر این روایت رو ملحق بکنیم به روایات مطلقه که ظاهرش هم همینه، اونو الان پاسخش رو عرض میکنیم که اونجا مقصود چیه. شما سوال دارید؟ بله. خب عرض به حضور شما این راجع به این روایت. یه روایت دیگری وارد شده، یعنی چند تا روایت با این مضمون که ازش استفاده می شود نکاح کنید تا قائل به لا اله الا الله زیاد بشه. یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر مطلوبیت کثرت قائل به لا اله الا الله. تو روایت داره که امام علیه السلام خطاب به یک کسی فرمودن آیا نمیخواید قائل به لا اله الا الله زیاد بشه؟ چرا؟ فرمود خب ازدواج کنید. از این روایات همانطوری که استحباب اصل نکاح استفاده میشه، استحباب تعدد هم استفاده میشه، چون تعدد زوجات یک عامل و سبب بسیار مهم و مؤثر در تکثیر قائل به لا اله الا الله. خب این روایات قبلا هم مورد اشاره قرار گرفت، از جمله روایاتی که دلالت بر استحباب اصل نکاح میکنن همین روایات. خب حالا اگر مقصود از نکاح تکثیر قائل به لا اله الا الله باشد، قهرن در صورتی تعدد زوجات مستحب است که از نکاح اراده ولد بشه. اگر کسی قصد این رو ندارد که بچه دار بشه قهرن دیگه استحباب ثابت نمیشه، مثل اون چه که در روایت قبلی گفتیم، یعنی تعدد نکاح طبق این بیان یا خود نکاح یه مطلوبیت غیری پیدا میکنه. استحباب نفسی تعدد از این روایت به دست نمیاد. اینم راجع به این روایت عمده. بله،
در رابطه با این شعر یه تیت لا اله الا الله میگه، چون مثلا با عنوان مثلا این خانم خودش اهل مثلا اون چنانچه نبوده، شما باشه ازدواج کنید بیان زیر پرچم شما، ایشون مثلا خودش مثلا اهل لا اله الا الله باشه، بسش بس بلد نیست، تکتیر بلد نیست، یعنی این که این مثلا این خانم شاد مثلا اون امام به اون شرط.
خب این همون میشه یه شرایط خاص. حالا عرض خواهم کرد تو جنبندی دیگه، نمیشه یه آدمی که به اصطلاح، حالا عرض کردم اشاره میکنم، یه آدمی که مثلا پول نداره، خودشو به زحمت اداره میکنه، خب عرض به حضور شما توانایی ایجاد عدالت رو هم نداره، حقوق همسران رو هم نمیتونه درست رعایت کنه، این بیاد به وقتی ما میگیم استحباب مطلقه یعنی چی؟ یعنی فرقی بین غنی و ضعیف نیست، فرقی بین متمکن و غیر متمکن نیست، فرق بین قادر به عدل و قسط و غیر او مثلا حالا در یه مراتب پایین‌ترش نیست. ببینید میخوام عرض کنم مهم اینه که اطلاق استحباب تعدد قابل اثباته یا نه. اما روایت عرض به حضور شما دیگر، یعنی مهمترین دلیل برای اثبات استحباب تعدد، همین روایات مطلق است، یعنی روایاتی که داله بر استحباب نکاح. ما اینا رو قبلا خوندیم، روایات متعددی داریم به زبانهای مختلف که از اونها استفاده می شود استحباب اصل نکاح، منتها در برخی از اون روایات به خصوص در مورد استحباب نکاح برای عزاب سخن به میان آمده، عزبها، اونایی که بالاخره زن ندارن، مجردن، چه مردان چه زنان، مرد مجرد، زن مجرد، مستحب ببرش ازدواج کنه. خب معلومه اینا اساسا عرض به حضور شما اطلاقی درشون نیست تا ما بخوایم به اطلاق اون تمسک کنیم، به خصوص مثلا این روایت که شرارکم یا شرار امتی العزاب، این اطلاق نداره. این روایت با اینکه دلالت بر مذمت عزوبت میکنه و استحباب نکاح ازش استفاده میشه، اما این دلالت نداره بر استحباب تعدد. یعنی برخی از روایاتی که دلالت بر استحباب اصل نکاح میکنند قطعا اینجا مورد استفاده نمیتونن قرار بگیرن، چون اونها به خصوص نکاح را، استحباب نکاح را برای عزبها بیان کردن. اما یه سری روایاتن که یا به صورت مطلق اساسا بیان شدن، مثل این روایت ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این کاری به عزب و غیر عزب نداره، مرد زندار و غیر مرد زندار رو نمیگه، نکاح به عنوان سنت رسول خداست. عرض به حضور شما و ترغیب میکنه مردم را به نکاح. یه سری روایات هم که ممکنه در مورد عذبها وارد شده باشه، اما درش یه بیان و تعلیلی ذکر شده که مثل یه قاعده میمونه و درباره اصل نکاح مطلبی بیان کرده. به هر حال قطعا تعداد زیادی از روایات مبین استحباب نکاح به صورت مطلقن. خب وقتی میگه نکاح سنت رسول خداست، آیا این مقید شده به قید واحده؟ آیا نکاح با یک زن فقط سنت رسول خداست یا نه اساسا نکاح جنس نکاح سنت رسول خداست؟ حالا این یه دونه رو کار نداشته باشید، حالا اونو عرض به حضور شما، اونم اضافیه. رغب عنه یعنی نه رغب عن اصل نکاح، رغب عن نکاح ثانی. اگه اون به اصطلاح چیزم بخوایم درست کنیم، اینجوری میشه اینو حلش کرد. ببینید به هر حال این که در روایات دال بر استحباب نکاح قیدی ذکر نشده، مقید به واحده نشده، ازش استفاده میشه، از این روایات استفاده میشه که اصل نکاح استحباب کنه. ولا فرق فی ذلک بین الواحده والمتعدده، این استحباب مطلقه به حسب روایات شامل تعدد زوجات هم میشه. یعنی همونطور که اختیار همسر اول مستحبه، زن دوم و سوم و چهارم هم گرفتن مستحب. ببین الان اینو نرید، الان هنوز بحث تموم نشد، اینو نرید خونه امروز به زنتون بگید که استاد ما امروز گفت زن دوم و سوم و چهارم مستحبه. یا الان این کارایی که این خیلی واقعا از این ناجوان مردی هایی که تو این شبکه های اجتماعی گاهی رخ میده تقطیع حرفاست. مثلا الان من میبینم دارم نقل میکنم یه کسی، حالا فوقش هم باشه بحث علمیه که میگم آره یه همچین چیزی هست، یه کسی به استناد روایات میگه زن اول و دوم و سوم و چهارم گرفتن مستحبه، حالا یه خوش انصافی بیاد این یه تیکه رو الان تو این شرایط مثلا چیز بکنه و بعدش هم بگه افاضات جدید آقا و هیچی. این میرید یه دفعه تا شب 1,000,000 نفر آدم دیدن، 2,000,000 نفر هم به آدم فحش دادن. این کارا خب متاسفانه این از مفاسد و مشکلات این شبکه‌های اجتماعیه. علی ای حال من دارم فعلا طرح ادعا میکنم، اما آره دیگه، بله عرض به حضور شما نه من کار ندارم، میخوام بگم این هست راجبه. حالا جالبه راجبه امام حسن مجتبی علیه السلام، عجیبه ها، اینا اصلا یعنی دروغ سازی و شایع سازی و پراکندن این امور، اینا اصلا یه سابقه تاریخی داره. بنی امیه متخصص این کار بودن. راجع به امام حسن یکی از اموری که در تاریخ وارد شده اینه که این خیلی زن میگرفت و طلاق میداد، حتی تا 300-400 زن برای امام مجتبی نوشتن. عرض به حضور شما که امام حسن مجتبی اینقدر ازدواج کرده، یعنی دائما زن میگرفت و طلاق میداد. اون وقت تو بعضی منابع تاریخی اومده ریشه های روایاتی که راجع به امام مجتبی این حرفا رو زدن به 4 نفر برمیگرده. تو هر 4 تا شبهه است و اینا از عوامل بنی امیه بودن و این روایات و گزارش تاریخی تو منابع تو کتب تاریخی رفته. الان بخشی از کتاب‌های تاریخی همچین چیزی راجع به امام مجتبی نوشتن. این شبهه، یعنی میخوام بگم مسئله ساده نیست. اینجوری نیست که حالا بگید آن کس که، نه ببینید بله، ولی ببین اصل این، حالا شما چقدر ذهنها با این خراب میشه، چقدرش شما میتونی جواب بدی. البته این حالا همیشه بوده، من نمیخوام بگم الان هست، الان هست، قبلا هم بوده، آینده هم خواهد بود، بدتر هم میشه. عنایت فرمودید؟ نه، عرض من این است که بله، بالاخره جنگ رسانه‌ای، نزاع در عرصه تبلیغات میدانی، خب به هر حال وقتی ابزارهای به اون قوی در اختیار بنی امیه بود، یه همچین چهره‌ای، همونطوری که چهره امیرالمؤمنین رو اونطور مخدوش می‌کردن، چهره امام مجتبی رو اینجور میگم، حتی نوشتن که 300-400 تا زنگ گرفت. اون وقت شما حساب کن همین یه جمله رو که عجب، این وقت چه تصوری پیدا میکنن مخصوصا با این. بله بله، ببینید این دروغهاییه که متاسفانه میگم متخصصترین سلسله ها و قویترین اونها در عرصه تبلیغات و تبلیغات سوء و تخریب، به نظر یعنی طبق اون چه که بیان شده، بنی امیه و معاویه است. عجایبی آقا نقل میکنن، اینا چه بودن، چه کردن. اصلا بزرگترین تخریبگران تاریخ اسلام اینا هستن. و به نظر من همه اونایی که بالاخره بعد از اونا اومدن، هنوز پیش اونا مرز بزرگ شما باید برن لونگ. واقعا یعنی ببینید، من حالا میخوام عرض کنم در دنیا الان همینطوره، امپراتوری های رسانه‌ای که صهیونیست ها ادارش میکنن، شبکه های تلویزیونی، شبکه های رسانه های مکتوب و این چه که تو فضای مجازی هست، اصلا عجیبه بخوان یه دفعه یه فضا درست کنن یک اتفاقی بیفته. اون چنان افکار عمومی دنیا رو تحت بمباران تبلیغاتی قرار میدن که همه رو به این نتیجه برسونن که مثلا الان اون عین اون چه که در مورد حمله امریکا به عراق اتفاق افتاد، یا در مورد خیلی از چیزهای دیگه. عرض به حضور شما، اون وقت متاسفانه در داخل هم این بچه‌هایی که تازه حالا یه خورده از این راه و رسم‌های امپراتوری‌های رسانه‌ای رو یاد گرفتن، اونا هم پا گذاشتن تو همین مسیر. فرق نمی‌کنه، تو همه سلیقه‌های سیاسی هست، مال یک طرف نیست. و عمده اینه که اون وقت گاهی به نام وظیفه دینی، احساس تکلیف، امروز مثلا احساس تکلیف میکنن شما رو خلاصه هر جوری مونده لهت کنن. یه دفعه میبینی همه با هم یه دفونزه تا میکن، یکی از شرق و یکی از غرب و یکی از چیز، خیلی هم حرفه‌ای عمل میکنن. این الان هست دیگه، این حال بالاخره نه اونا در جمع هم نمیشه. خب بحث چی شد از اونجا به اینجا رسید؟ شما کیه سوالی؟ ها نه، اون که میدونم، نه این که چی شد به اینجا کشید. حالا عنایت بفرمایید، من حالا اجازه وقت نشد، انشاءالله فردا یه جمع‌بندی و یه پاسخی در مورد این اطلاقات. ببینید ما بحثمون به اینجا، این یه جمله رو عرض کنم تمام. ملاحظه فرمودید همه چیز برای استحباب تعدد ختم شد به این روایات مطلقه، یعنی آیه که دلالت نداشت، سیره معصومین عرض کردیم فل جمله میتونه استحباب تعدد رو ثابت کنه، یعنی در یه شرایط خاص. نمیتونیم، حداقلش اینه که دلیل لبیه و از دلیل لب نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. پس تنها تکیه گاه قائلین به استحباب تعدد زوجات این روایات مطلق است، یعنی روایاتی که به نحو مطلق گفتن نکاح مستحبه. اهم از این که حالا این شامل واحده و متعدده میشه، اصل نکاح آیا اینا دلالت داره بر استحباب تعدد یا نه؟ اینو من فردا انشالله باید پاسخ بدم.